أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين. عجل الله فرجه وأرواحنا فداه. واللعن على أعدائهم أجمعين. در چند شبی که در محضر شما بودیم مسئله نقش تبلیغات و خطر شایعات و هشدارهای تفرقه و اختلاف با توطئه دشمنان مطالبی به محضر شما تقدیم شد. امشب هم یکی دو تا آیه میخوام خدمت شما تلاوت کنم و با عنایت صاحب مجلس چند نمونه و مثل را هم برای تأکید به عرضتون برسانم. سوره حجرات را که در شب اول عرض کردیم، سوره حجرات کلاس اخلاق، هم اخلاق سیاسی هم اخلاق اجتماعی و هم اخلاق بین مؤمنین. آیات خیلی روشن و سازنده است. چند چیز رو در این سوره مبارکه نهی فرموده خدا. یک، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. ای مؤمنین، از بسیاری از گمانها پرهیز کنید. این فقط خاصیت مکتبه. در دنیای مادیت امر و نهی به درون آدم، به فکر آدم سرایت نمی کنه. ولی این اسلامه. علاوه بر این که چشم ما، گوش ما، زبان ما، دست ما، پای ما تکلیف داره، آدم دستش به خیانت آلوده نشه، قدم به سوی معصیت بر نداره، چشمش به حرام دوخته نشود، زبانش به گناهان آتش نگیره، شکمش رو با غذای حرام پر عذاب الهی و غضب الهی نکنه، اینا در اختیار ماست. هر وقت خواستیم چشممون رو میبندیم. در سوره مبارکه نور فرمود قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. به مؤمنین بگو چشماشون رو فرو بپوشن، پرده چشمشون رو بندازن که چشم به حرام دوخته نشود. و قل للمؤمنات، ولی زن آزاد نیست. این حجاب چشم، عفت چشم هم مال مرد هاست هم مال زن هاست. خدا این پرده ای که روی چشم ما قرار داده واقعا پرده است، حجابه. بر همه مردان واجبه که در برابر نامحرم و در برابر هفت گناهی که مربوط به چشمه، چشمشون رو تحت حجاب قرار بدن. این حجابی که خدا در اختیار شما قرار داده، اما یه یغضوا، چشمشون رو فرو بپوشن. و به بانوان هم دستور میده، شما هم زنان مؤمنه، زنانی که اعتقاد به خدا و آخرت دارید، مواظب باشید چشم نامحرم ندوزید. شما هم حجاب چشم رو رعایت بکنید. خب کاملا ما آزادیم در این که چشممون رو باز کنیم، به کسی، به چیزی نگاه کنیم، یا چشممون رو ببندیم و از دیدن اشخاصی، اشیایی خودمون رو کنترل کنیم. زبان هم همین جوره. حالا در آیاتی که در این سوره هست عرض میکنم، زبان در اختیار ماست. زبان میتونه در مسیر شکار دلها، در مسیر راضی کردن خدا، در مسیر اصلاح ذات البین، در مسیر ایجاد اتحاد و انسجام در میان فامیل، در میان خانواده ها، در میان محله ها، زبان خیر باشه. میتوند هم زبان شر باشه، ولی در اختیار ماست. خدای متعال امر و نهی داره برای زبان. همه اعضا و جوارح ما در اختیار ماست، تحت اراده ماست. اراده ما حاکمیت داره بر اعضا و جوارح ما. در این جهت تمام دنیا در پارلمان هاشون قانون که میگذرانن، قانونشون مربوط به بدنه، مربوط به جواره هست. ولی در هیچ پارلمانی، در هیچ مجلس قانونگذاری در گذشته و آینده شما پیدا نمی کنید یک کسی قانون بگذراند که در دلش فکر بد نکنه. قانون چه ربطی به دل داره؟ قانون بشر مربوط به محیط فعالیت فیزیکی بشره. اما مکتب اینجور نیست، دین اینجور نیست. دین اول از ما فکر میخواد، دوم دل میخواد، سوم عمل میخواد. یه آیه از سوره مبارکه مائده خدمت شما بخوانم، ولی امیدوارم توجه کنید، در دفتر دلتون بنویسید، ثبت کنید. اینا مطالبی است که کمتر شنیده اید. خدا دستور داده یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، ای مؤمنین بر شما باد، به خودتون مواظب خودتون باشید، به خودتون حواستون باشه. در این کلمه اقرایی که در ادبیات عرب هست، علیکم، یک کسی رو میخوان به یه چیزی حساس کنن که حواست باشه، غافل نشی، یه مرتبه از دستت نره، میگن علیکم. حالا الان این عرب های عراق که خدا از این فتنه نجاتشون بده، اونا میگن زر بالک، میخوان بگن ادر بالک، بال به معنی قلب در عربی شکسته عراقی. خدای متعال میخواد بگه که خودتون تحت مراقبت قرار بده. سه مرحله داره این علیکم انفسکم، سه مرحله داره. یکی دستور خداست، خودتو بشناس، خودشناسی. ما دنبال شناخت گیاهان، خاک، آب، اجرام کیهانی، ویروس، مواد غذایی، ویتامین ها، اسرار عالم، همه دانشمندان چقدر در طول قرنها کار کردن و چه کتاب های فراوان غیر قابل شمارشی در مورد شناخت جهان نوشته شده. در مورد انسان کتاب هایی که نوشته شده مربوط به فیزیک، مربوط به بعد حیوانی، بعد نباتی بشره. اما خود بشر حقیقتش چیه؟ من چی هستم؟ یک، من کی هستم؟ دو، من کجا هستم؟ سه، من با کی هستم؟ چهار، خیلی مهمه ها. آیا من یک ملکم؟ من یک عقلم؟ من یک امر بسیط آسمانیم؟ یا من گیاهم؟ من درختم؟ من حیوانم؟ کسی چی جور تشخیص میده که تفاوتش با حیوان چیه؟ بشر چی داره که حیوان نداره؟ خوردن و چریدن و تولید مثل کردن و لانه داشتن و اینا که در حیوانات هم هست. قوانین اجتماعی در مورچگان، در موریانه، در زنبور عسل، اینا که دانشمندا تحقیق کردن، کتاب نوشتن، خیلی دقیقن در زندگی اجتماعیشون، خیلی دقیقن. بشر چی هست؟ کی هست؟ کجا هست؟ با کی هست؟ در این جهت قرآن از ما خواسته که ما بدونیم کی هستیم و کجا هستیم. یکی از علمای عارف ما، فقهای سالک ما، یکی از عناصر اخلاقی نورانی عرشی ما، مرحوم آیت الحق آمرزا جواد آقای ملکی تبریزیه، اهل الله مقامه الشریف، که مرحوم علامه حسنزاده میگفت من فکر نمی کردم قبر شریف آمرزا جواد آقای ملکی در قم دفنه، ولی از کسی شنیدم ایشون در قبرستان شیخان مدفونه. رفتم گشتم پیدا نکردم، با حزن داشتم از محیط قبرستان خارج می شدم، دیدم یک پیرمردی غرق در نور مواجه من شد، به من گفت که دنبال قبر آمرزا جواد آقا می گردی؟ گفتم بله. گفت بیا من نشونت میدم. ما رو آورد سر قبر آمرزا جواد آقا. اونجا که رسید فرمود ما مشتری های خودمون رو میشناسیم و از نظر من غایب شد. یعنی خود آمرزا جواد آقا بوده، آقای حسنزاده رو به قبر خودش آشنا کرده و خارج شد. آمرزا جواد آقای ملکی 3 کتاب داره. آثارش هم از نظر شاگردان، از نظر کیفی مهم من. یکی از شاگردای آمرزا جواد آقای ملکی حاجی آقا حسین قمی بود، حاسد حسین فاطمی قمی رضوان خدا. ما که قم آمدیم ایشون دعای ندبه داشت، دعای کمیل داشت، نفس کیمیا اثر داشت، بزرگان مقابل ایشون زانو می زدن، گاهی هم خیلی طولانی حرف نمی زد، رو منبر می نشست می گفت که من این همه آدم دیدم، آدم نشدم، شروع میکرد به گریه کردن. چه گریه های این همه آدم دیدم، آدم نشدم. شما ها که آدم ندیدید تکلیفتون چیه؟ دلش میسوخت. خیلی آدم عجیبی بود. این شاگرد آمرزا جواد آقای ملکی بود. شاگرد دیگرش مرحوم آخوند ملا علی معصومی همدانی بود که من از نزدیک مراتب نورانیت ایشون رو دیده بودم. و در رأس اینها حضرت امام بود، امام راحل رضوان الله تعالی علیه، شاگرد آمرزا جواد آقای ملکی تبریزی در اخلاق بود، در دروس اخلاق ایشون شرکت میکرده. جریاناتی هم امام از ایشون نقل میکنه. این آمرزا جواد آقای ملکی این 3 کتابی که داره، یکیش المراقباته. کتاب المراقبات از اسمش پیداست، کسی که عمر خودش رو سرمایه میدونه و میدونه خدا این سرمایه رو داده که با این کار کنه برای آخرت زندگی بسازه. خدا ما رو آورده با این عمر و فرصتی که داریم، مأمور کرده برای خودمون خونه ابدیت بسازیم، اومدیم که بهش بسازیم، نیومدیم اینجا عمر سوزی کنیم، نیومدیم اینجا بخوریم، شهوت رانی کنیم، به جان هم بیفتیم، فساد کنیم، بعدم غافلگیر بشیم، حضرت عزرائیل بیاد و چشم باز بکنیم ببینیم تو جهنمیم. برای این نیومدیم که اومدیم برای خودمون بهش درست کنیم، ابدیتمون رو با سعادت قرین کنیم. این مراقبه میخواد، این سرمایه است. همینجور که از سرمایه های تولیدی خودتون، از کالاهایی که میخواید بفروشید، میخواید بخرید، چقدر مواظبید، چقدر حواستون جمع بازار رو بشناسید، بازاریابی کنید، به موقع این جنس رو به فروش برسونید، یه وقت از دستتون نره، ورشکسته نشید. سرمایه عمر مهمتر از سرمایه مالیه. از این جهت کتاب المراقبات کمک میکنه. کسانی که با المراقبات زندگی میکنن، اینا گنجهای روزهای مشخص رو میشناسن، با اون دعاهای خاص اون روزها، نمازهای ویژه، روزهای خاصی که سپاره شده، آخرتشون رو میسازن. در این کتاب خیلی مطالب با ارزشی وجود داره. کتاب دومی داره به نام اسرار و صلات. این نماز واقعا از نظر رازهایی که داره فوق العاده است. نماز یه دلا شدن، راز شدن نیست. در روایت دارد نماز 4000 حد داره. 4000 حد داره. و بعضی از افراد عارف به این معنا میگن بین انسان و خدا 4000 حجاب وجود داره. نماز را باید جوری خوند که این 4000 حجاب بین ما و خدا برطرف بشه، دل ما از این موانع عبور کنه، الهی بشه، عرش خدا بشه، قلب المؤمنه عرش الرحمن. کتاب سوم ایشون لقاء الله. کتاب لقاء الله کتاب عرفانیه، کتاب سیر و سلوکیه، مال خواصه. کسانی که بلدن حرف بزنن بخونن کافی نیست. کسانی باید با این کتاب سر و کار داشته باشن که اهل عمل باشن، نسخه های عرفانی رو در زندگی خودشون پیاده کرده باشن. در این کتاب شریف لقاء الله آمرزا جواد آقای ملکی برنامه هایی که به بشر برای نجات خودش ارائه میکنه و اهلش هم هست، مستند به روایات و قرآن هم حرف میزنه، میگه اول قدم فکر خدای متعال. بشر رو با فکرش آدم کرده. حیوانات فکر ندارن، اجتهاد ندارن، تحلیل ندارن، ولی بشر مجهولات رو با فکر خودش تبدیل میکنه به معلومات. که مرحوم حاجی سبزواری رضوان خدا بر او باد، هم حکیمه، هم عارفه، هم از اولیاء مسلم خداست. 2 سال مرحوم حاجی سبزواری، حاج مله هادی سبزواری، مجتهد، عارف، حکیم، رفت گمنام در کرمان در یه مدرسه طلبگی. 2 سال خادم طلبه ها بود، خادم مدرسه بود. خدا هم براش درهایی از باطن باز کرد که ماها عقلمون به او نمیرسه. ایشون میگه الفکر و حرکت من المبادی و من مبادیه الی المرادی. فکر چینش ریاضی فکره که آدم از معلومات کنار هم که میگذاره مجهولات رو کشف میکنه. فکر 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 تفکر ساعتن خیر من عبادت سنه. آدم 1 ساعت بشینه فکر کنه، یا 1 سال روزا روزه بگیره، شبها هم نماز شب به عبادت بکنه، این 1 ساعت فکر ارزشش بیشتر از 1 سال عبادت شبانه روزی هست. اون وقت در چی فکر بکنیم؟ گاهی آدم فکر شیطانیه، آدم رو بدبخت میکنه. فکر عمر سعد فکر خوشبختی نبود. عمر سعد وقتی امام حسین علیه السلام موعظش کرد و هشدار بهش داد، گفت برم فکر کنم. رفت تا صبح نخوابید، بیدار کرد. بعد آخرش گفت که ملک ری نقده، بهش نصیح است. اینه فکر بود، ولی فکر شیطانی بود. مرحوم آمرزا جواد آقای ملکی میگن فکر اولین موضوع فکر شما این باشه که من کی هستم. اول خودتو بشناس. آیا من همین چند کیلو وزنم؟ آیا این حجمم؟ آیا این قدی که الان در جسم من هست من اینم؟ یا نه یه حقیقت دیگری هست، یه جور دیگری در وجود من خدا کار کرده. خدا خودش میگه نفخت فیه من روحی، من از روح خودم در تو دمیدم. این روح چیه؟ جسم ما چه ربطی به روح داره؟ ما موقع مردن جسممون میگنده، زیر خاک میمونه. خودمون کجا هستیم؟ اونی که موقع مرگ حضرت عزرائیل میاد از ما میگیره، اون خود ما هستیم. میاد ما را میبره، جسممون رو که نمیبره. جسم تو خونه است، جسم توی دریا گاهی غرق میشه، تومه نهنگ ها میشه، تو هواپیما ممکنه آتش بگیره، جزغاله بشه. این که من نبودم که، جسم من نیستم، من یه چیز دیگم. این آدم بتونه با فکر من کی هستم خودشو بشناس. بعد من چی هستم؟ من مادم، من معاذ الله خاکم، من حیوانم، اگه حیوانم چه حیوانی هستم؟ تمام این غرایز ما صورت ملکوتی داره. گاهی بعضی ها یه حیوان نیستن، چند حیوانن، هم خوکه، هم گرگه، هم مورچه است و هم یه شیطان دیوه. اینایی که صفات بد دارن، هر صفتشون روز قیامت حتی بعد از مرگ معلوم میشه که این چه حیواناتی همراه خودش با خودش برده با عالم قبر. من کی هستم؟ من چی هستم؟ قدم اوله. بعد من کجا هستم؟ با کی هستم؟ اینم میشه آدم بفهمه. الان خدا میداند، الان به تعبیر قرآن کریم هم بهشت موجود است و هم جهنم. ولی الان ما یا بهشتی هستیم یا جهنمی هستیم. آدم خودشو ارزیابی کنه، آدرسش رو پیدا کنه که آیا تو جهنمه یا تو بهشته، با جهنمی ها هست یا با بهشتی ها. اینا رو میشه با راهنمایی استاد سیر و سلوک آدم خودش رو بشناسه و راهش رو و رفقاشو به دست بیاره. در زیارت عاشورا در چند مورد، یکی هم در سجده آخر که سر به مهر میگذاریم حمد میکنیم، اونجا میگیم اللهم اجعلنی مع الحسین علیه السلام و اصحابه. خدای منو همراه امام حسین قرار بده و اون اصحابی که خونشون رو دادن با اونا قرار بده. ما اونا که در کربلا جون دادن، خونشون اونجا ریخته شد. پس این بودن با اونها یعنی چی؟ آدم خودشو پیدا کنه ببینه آیا همراه حبیبه، همراه حره، همراه زهیره، همراه علی اکبره، یا زندگیش اصلا ربطی به اونا نداره. همون پول گرفتند و خون ریختن. بعضیا پول بگیرن خون میریزن، آدم میکشن، با پول ترور میکنن، با پول خیانت میکنن، غارت میکنن، تهدید میکنن. خب اینا عمر سعدی هن، با عمر سعد هن. عمر سعد تو جهنمه، اینا هم تو جهنم هن، منطقه الان نمیفهمن. مرگ که آمد معلوم میشه دقیقا تو جهنم افتاده است. این نکته مهم است که باید دقت کنیم. در قرآن کریم این اولین دستور، دستور درست کردن فکره. لذا فرمود اجتنبوا کثیرن. این دستور، دستور درونیه، دستور جوارحی نیست. میگه از بسیار از گمانها، گمان امر باطنیه. بدبین نباشید به هم دیگر، به زنتون بدبین نباشید، به برادرتون بدبین نباشید، به همسایتون بدبین نباشید. دنبال این نهی که به درون ما، به فکر ما مربوط میشه، فکر سالم، آدم سالم، آدم خوشبینه، آدم بدبین نیست. در معامله، در دادن مسئولیت ها احتیاط میکنه، تا کسی رو امتحان نکنه امانت بهش نمیده، اون غیر از اینه. ولی در معاشرت هر کی هرچی گفت آدم بدبین میشه، نسبت به او دلش غبار بگیره. وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن لا تبلغنی احدکم من اصحابی، من راضی نیستم کسی بیاد حرفی علیه یکی از اصحاب من به من بگه. من دوست دارم از خونه که بیرون میرم دلم غبار نسبت به هیچ که نداشته باشه. شما وقتی میگید بدی یک کسی رو میگید، یه غباری تو دل من ایجاد میکنه نسبت به مؤمن. من نمیخوام نسبت به مؤمن دلم خوش نباشه، چرکین باشه. چرا باعث میشید دلها نسبت به مؤمنین بدبین باشه، چرکین باشه، لکه‌دار باشه؟ چرا این کار رو میکنید؟ چرا دل من رو گرفتار ابهام میکنید نسبت به مردم؟ اجتنبو کثیرن من الظن، زن این گمانتون رو، فکرتون رو درست بکنید. در جامعه اسلامی، در جامعه ایمانی همه رو آدم های خوب بدونید. بله، میخواید رأی بدی باید تحقیق کنی، میخواید عروس بیاری باید اون خانواده رو بشناسی. اینا احتیاطات عقلاییه، ولی حق بدبینی دلچرکینی نداریم. این تصحیح فکره، این در بعد منفیشه. خدا نهی میکنه ما دلمون بد دل بشیم، بدبین بشیم، دلچرکین باشیم. از اون طرفش میفرماید قل ما اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا. دل شما واجبات داره، تنها بدن شما نیست که واجبات و محرمات داره. قلب شما واجب است عاشق علی بشه، عاشق امام حسین بشه، عاشق پیامبر و دودمان پیغمبر بشه. قل ما اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا. وجود نازنین حضرت حق به پیغمبرش در قرآن دستور فرمود قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. هم باید معشوق باشید هم عاشق، هم خودتون عاشق خدا باشید در لدین آمنو اشد حبا لله، و هم یه کاری بکنید که خدا عاشق شما باشه. و آدرس رسیدن به معشوقیت خدا توی این آیه اومده قل ان کنتم تحبون الله. اگه راست میگید شما دل به خدا دادید، دلتون با خداست. اگه راست میگید فتبعونی، آدرس خدا پیش منه، پیغمبر خدا میگه فتبعونی. اگر دنبال من اومدید من شما رو میبرم سر چشمه عشق خدا قرار میدم، محبوب خدا میشید، معشوق خدا میشید. این جهت اثباتی فکر و دل است، اون جهت سلبی. خب اگر اجتنبو به کثیر من الظن و رعایت نکردیم، فکر بد کردیم، دلمون چرکیم بود. آدمی که نسبت به یک گروهی، نسبت به یک فردی ابهام پیدا میکنه، حساس میشه تا اسرار او رو به دست میاره. وقتی اسرار رو به دست آورد دید این عیب داره، نمیتونه خودش کنترل کنه. اول فرمود دلتون نگهدار، بعد میفرماید که ولا یغتب بعضکم بعضا. چرا رفتی دنبال اسرار مردم تا به عیبی دست پیدا کنی؟ حالا که دست پیدا کردی کارت مشکل تر شده. ال انسان حریصون الا ما منه. آدم تا از کسی یه عیبی پیدا میکنه با چراغ دنبال کسی میگرده، میگه خبر داری فلانی هم خراب شده، اونم گندش در اومد. این حالت حالت اسلامی نیست، این حالت حالت فطرت سالم نیست، این مال آدم حلال خورده نیست، مال آدم های تو خونه مذهبی تربیت شده نیست. آدم باید واقعا آرزوی مرگ بکنه که یه کسی آبروش رفته، نه اینکه علاقه داشته باشه، آتش داشته باشه آبروی کسی رو ببره. خداوند متعال پیغمبرش رو مأمور کرده، پیغمبر فرمود لا تتبعوا عورات المؤمنین، دنبال عیبای مردم نگردید و آبروی مردم رو نبرید. اگه شما دنبال عیب مردم بودید، عیب جویی کردید، خدا عورات شما را، عیبهای شما را برملا میکنه، آبروتون رو میبره. ولو در جوف خانتون کار بد کرده باشید خدا برملا میکنه. بترسید از اینکه آبرو خودتون بره، آبروی مردم رو میبری. میدونی با اسمش آبروی خودت رو خدا ببره؟ خدا ستار و لویوبه. شما چرا ضد صفت خدا عمل میکنید؟ چرا اینقدر علاقه دارید هی خبر بشنوید کجا فساد شده، کی خراب شده، کی سقوط کرده؟ همش با یه حساسیت و ولعی، انگار یه گرگی طعمه پیدا کرده. بابا برادر دینیته، کشور اسلامیته، سر سفره خون شهدا نشستید، چرا هم دیگر رو لت و پار میکنید؟ این خیلی مهمه. اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا يغتب بعضكم بعضا. حالا بعضی ها خیال میکنن انقلاب که شده مسئولین بد امتحان دادن، مردم حساس شدن، علاقه شون نسبت به مقدسات، نسبت به علما کم شده. من خدمت شما عرض میکنم، من الان 70 سال خورده ایم هست، از روزی که طلبه شدم تا الانی که روی منبر امام حسین نشستم و عرض ادب میکنم با این آیان محمدی پورها، هم بین خود و خدا احساس رفاقت میکنم، خدا رحمت کند پدرشون رو، خوب تربیتشون کرده، و چند ساله که توی این مجلس دیگه به همه شماها انشاءالله به گردن هم حق پیدا کردیم. من از روزی که طلبه شدم 12 سالم بود رفتم قم طلبه شدم تا به امروز، جز احترام، جز عزت، جز محبت به امام زمانم قسم، خودم رو نسبت به همه بدهکار میدونم، به صرف این که ما آخوندیم و میایم برای شما حرف میزنیم. همه حریم روحانیت رو حفظ میکنن، همه خیال میکنن که در زمان شاه احترام مسجد و محراب و منبر بیشتر بود. والله اینجور نبود، والله اینجور نبود. امام آمد انقلاب کرد، مسجدها شلوغ شد، مسجد جای دو تا بازنشسته بود. توی دانشگاه های ما که خبر از دین نبود، خبر از مجالس نبود. من طلبه بی بضاعت در دانشگاه های مهم تهران، دانشگاه شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه امیرکبیر، در هر کدامش سالهاست مباحثه دارم، مشتری دارم از اساتید، از دانشجوها، میان میشینن حرف گوش میکنن. این برکت خون شهدای شماست. این آقای محمدی پور میگفت که در دهات قم محل ما دومین روستایی است که شهید داده، 70 و چند شهید از این روستا بوده. ما سر سفره شهدای شما رونق داریم. قبل از انقلاب چون شهید نبوده، دین آبیاری نشده بوده، تراوت نداشته. امام راحل نقل میکنه، حضرت امام بنیانگذار جمهوری اسلامی، میگه من و محدث قومی عاشق عباس صاحب مفاتیح الجنان از مشهد با هم تو ماشین نشستیم، داشتیم میمدیم به تهران که بریم قم، وسط راه پنچر شد، اتوبوس پنچر شد. این راننده یه نگاهی تو آینه کرد، دید یه سید یا آخوند جا نشستن، شروع کرد فحشای چارواداری به شاگردش دادن. گفت نگفتم اینا را سوار نکنید، اینا شومن اومدن، ما اینجور پنچر شدیم. گفت آمدن عاشق عباس قمی رو، حالا ما سید بودیم به خاطر سیادتمون پر روی نکردن، عاشق عباس قمی رو از ماشین پیاده کردن زمان رضا خان. این کار دولت نبود، کار مردم، راننده. راننده وقتی سوار میکنه آخوند رو خیال میکنه این قدم شومه، باید از ماشین پیاده کنه. امام گفت که منم پیاده میگفت من گفتم منم پیاده بشم. محدث قومی اصرار کرد کار به شما ندارم، بشین برو سرگردان نشی. من آمدم پایین کنار جاده واستادم، هر ماشینی رو دست بلند کردم منو سوار نکردم، تا یه کامیونی آمد منو سوار کرد. بعد که وارد صحبت شدیم دیدیم اینم ارمنیه، مسلمان ما را سوار نکرد. تو همین کشور ما، تو همین کشوره. ببینید خون چقدر تحول ایجاد کرده. این دیشب که من غایب بودم و الحمدلله یکی از عزیزان از حوزه خودمون اومد اینجا و الحمدلله راضیم بودید ازش، من در مجلس آیت الله ناصری در مسجد اعظم قم دعوت بودم، اونجا رفتم، چه جمعیتی. و در تشییع جنازه‌اش اصفهان چه کرد؟ در زمان شاه هم از این تشییع جنازه‌ها شما یه مورد سراغ دارید؟ خدا میدانه نبوده. بله برای مراجع دست اول مثل آقای بروجردی باز مثل آقای بهجت نبود، تشییع جنازه ایشون مثل ایشون نبود. امروز مردم پیوندشون با دین خیلی تقویت شده، امروز مردم اعتقاداتشون به امام حسین، این مجالس شور حسینی، این اربعین امام حسین، کجای تاریخ اینقدر سابقه داره که مردم از همه جای دنیا بیان به عشق امام حسین در یک فضای جدیدی حرکت بکنن و این عظمت رو خلق بکنن. عاشق عباس قمی میگه من اونجا مدتی موندم، یه کامیون آمد، یه راننده ارمنی منو سوار کرد، بعدم که دین خودش رو به من گفت من دیدم یه فرصت مناسبیه. اینا عبرت و آموزنده است. عاشق عباس میگه من شروع کردم از امتیازات اسلام برای این بازگو کردن، مقایسه بین اسلام و مسیحیت، نکاتی رو گفتم. این همینجور میشنید خوشش میومد، میگه بازم برام حرف بزن. و داشت میرفت همدان، من میخواستم بیام تهران، اونم که سوار کرد، مسیرش مسیر همدان بود، ولی چون هم صحبت شدم منم دنبال این بودم که اینو شکارش کنم، مسلمانش کنم، اینم خوشش میومد، گفتم میرم همدان، اونجا آخوند رو میبینیم و بعد برمیگردیم با یه وسیله. میگفت تا همدان برسیم مسلمان شد. بعد قول داد گفت میرم خانواده هم مسلمان میکنم. این رنجها رو علما کشیدن، تحمل کردن، ولی این صبرشون، این تحملشون نتیجهش هم من احیا نفسم و که انما احیا ناس جمیعا. یک غیر مسلمان رو مسلمان بکنید، یک کسی که ولایت علی رو نداشته، شما باعث بشید این مستبصر بشه. آیت الله بهجت روحی فدا رحمت الله علیه به من فرمودن که قدر این منبراتو بدون، سلام علیکم، اگه یه نفر پایز منبرت هدایت شده باشه. گفت مرحوم علامه قزوینی در هله منبر رفت، با یه منبرش 4000 سنی شیعه شدن که اگر یکیش گیر من میومد سرم به عرش میخورد. بنابراین این شایعات رو خطرناک بدونید و این شایع پذیری رو از روح عقلانی خودتون و روح ایمانی خودتون دور کنید. غیبت نشنویم و غیبت نکنیم. مرحوم حاج آقا رحیم ارباب، سلام خدا بر حاج آقا رحیم ارباب، رضوان خدا بر او باد، در اصفهان از علمای صاحب باطن و دارای سیر و سلوک بود. گفت دو چیز در زندگی خودش از الطاف خدا بوده. گفته بود در تمام عمرم نه یک بار غیبت کسی رو کردم نه غیبت کسی رو شنیدم. الله اکبر. کسی 80 سال 90 سال عمر کرده ولی میگه در تمام عمرم یک بار غیبت کسی رو نکردم، یک بارم غیبت کسی رو نشنیدم. چه پیروزی، چه سعادت. دوم گفته بود در تمام عمرم نامحرم ندیدم. در تمام عمرم نامحرم ندیدم. در حدیث است مصباح الشریعه امام صادق از پیغمبر نقل میکنه غضوا ابصارکم ترون العجایب، چشماتون رو از حرام ببندید خدا چشم دلتون رو باز میکنه، عجایب را میبینید. که در رأس عجایب من تعبیر خودم، برداشت خودم اینه که طاووس اهل جنت امام زمان رو میبینید. چشمتون رو 40 روز پاک نگه دارید. اگه یه چیزتون نشد، اگه عشقتون دو برابر نشد، اگه در بدر امام زمان نشدید، اگه بیابانی امام زمان نشد، گناهان باعث شده که ما اینقدر گرفتار شدیم. چشممون نگه داریم، زبانمون رو نگه داریم، غیبت این و اون نکنیم، همدیگر رو تشویق کنیم به با هم بودن. یه جا اختلاف فامیلی دیدید برای رضای خدا برید اصلاح ذات البین بکنید، یه سور بهشون بدید، با همدیگه آشتی بدید. در مواردی که دروغ جایزه، با همه بدی هایی که دروغ داره، اونجاست که میتونید با یه دروغی عداوت رو تبدیل کنید به محبت. این کارا رو باید بکنیم تا جامعه ما خیر ببینه، برکت ببینه، این دزدی ها کم بشه، این شرارت ها کم بشه، این بیهجابی و بدهجابی نیاد، ننگ ما نشه با کنار این همه شهیدی که هنوز جنازه میاریم. ما جنازه شهدامون رو میاریم، عده جرأت بکنن حجاب فاطمه زهرا را کنار بذارن، جنگ با حجاب بکنن. این مال گناهانه، کثرت گناهان فضا را فضای شیطانی میکنه، آلوده میکنه. انشاءالله دست به دست هم بدیم توی این مجالس امام حسین با یه تصمیم جدی برای زندگی اسلامی و پاکیزگی روح و جسم خودمون انشاءالله تعالی مصمم باشیم. امشب من دیگه ظاهرن همین امشب در خدمت شما هستیم، نمیدونم سال دیگه هستیم نیستیم، تو اینجور مجالس میتونیم باشیم نمیتونیم باشیم، هیچ رو نمیدونیم. کن لدنیا که انکه تعیش و ابدا و کن لآخرت که انکه تموت و غدا. امام حسن و مشتبه فرمود فکر کن فردا میمیری، امشب شب آخرته، هر کار میتونی بکنی برای آخرتت بکن، کسی خبر نداره که کی میمیره. منم امشب دلم هوای مدینه کرده، میخوام گوشه چادر رو بی بی مون حضرت زهرا رو بگیرم. خدا رحمت کند استادمون آیت الله خزعلی رو، میگفت که اگه خواستید یکی رو صدا بزنید که چهارده معصوم همه جواب بدن، بگید یا زهرا همه دور فاطمه. مرحوم اسد ابوالحسن اصفهانی هر وقت گیر میکرده تبسلش به حضرت زهرا سلام الله علیها بود. حضرت آقا هم همینجوره، میفرماین توشه سالم رو من از این شبای حضرت زهرا برمیگیرم. امام صادق علیه السلام یه روزه برای مادرش خونده، لا یزال بعد ابیها معصبت الرأس باکیت العین حزینت القلب منهدت الرکن یخشا ساعت بعد ساعت. میگه بعد از رحلت پدرش دائما دستمال بیماری به سرش میبست، چشم گریان داشت، دل قوی داشت، رکن زندگیش فرو ریخته بود، در اثر کثرت درد فراوان غش میکرد، به هوش میومد، یخشا ساعتا بعد ساعت. من در عالم طلبگیم فکر کردم چرا حضرت زهرا سرشونو میبستن، من میشناسم در فامیلامون این درد سر گاهی میگیرن خیلی فشار میاره، این روسرینو میبنده هی فشار میده که از این درد امان بگیره. من فکر میکنم حضرت زهرا فقط درد پهلو نبود، درد بازو نبود، سر مبارکشونم درد داشت. میدونید این درد رو از کجا آورد؟ در وسط کوچه ترام میزد، کاش به جای تو برامی زدن. نامرد به قصد کش زد، همون جا میخواست کار فاطمه تمام بشه، اونجلا دستش زنگین بود بشکند اون دست که زد به تو سیلی، دستش سنگین بود، آخه صورت ناموس خدا کجا، دست این نامرد کجا. اون چنان زد که بی بی پخش زمین شد، چادرش خاکی شد. من از آیت الله حسن زاده سفر مکه رفتم ازشون خداحافظی کنم، توشه معنوی سفر بگیرم. ایشون گفت توشه من اینه که میخوام یه روزه برات بخونم. گفت بعد از شهادت حضرت زهرا بچه ها را آرام کردن بزرگتر ها، ولی امام حسن آرام نمیگه. گفتن شما فرزند ارشدید، آرامش شما به زینب آرامش میده، به امه کلثوم. ما اونا رو ساکت کردیم، شما چرا انقدر بیقراری میکنی؟ فرمود آقا اینا که تو کوچه نبودن ببینن چه به سر ما اومد. اینجا یک سیلی بود اما در کربلا همه را زدن. دختر امام حسین وقتی خودش رو روی بدن بی سر باباش انداخت، دو تا شکایت کرد، گفت ابتلا بابا جونم انظر الى رؤوسنا المكشوفه، نگاه کن ببین چادر رو بردن، و الى عمتی المضروبه، ببین چه به سر عمه بردن. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. به اسمت حضرت زهرا قسمت میدهم امام زمانمون رو برسان. خدایا دلها رو به هم خوشبین قرار بده. خدایا انسجام ملی به همه ما روزی بفرما. دولت و ملت ما را از هم جدا نکن. سایه رهبر نورانی ما که بوی ائمه رو میده و خادم امام زمانه و متوسل به مادرش حضرت زهراست، خدایا سایه اش رو مستدام بدار. خیر و برکتت رو بر این کشور نازل بفرما. نعمت امنیت، نعمت دیانت، نعمت سوز حسین، گریه بر ائمه اطهار خودت کرم کردی، از ما زوال نیاور. جوانهای ما را، دختران و پسران ما را به ناموس فاطمه قسمت میدیم از بی ناموسی ها، هرزگی ها، بی دینی ها خودت صیانت فرما. عاقبت امرمون رو ختمه به خیر بگردان. خدایا مریض ها عموماً، مریض های سفارش شده، مریض مورد نظر، شفای عاجل، شفای کامل، روزی بفرما. توفیق شکر نعمت ها را هم به ما کرم فرما. نثار روح مقدس حضرت امام و همه شهدا و گذشتگانتون و گذشتگانمون تا انشاءالله مدح آل بیت رونق بدن صلوات.